هاشون بیشتر بگویم.
بی‌نهایت سپاسگزارم از شما جناب آقای امیر مرزبان بزرگوار و همینطور از همراهی شما شنوندگان عزیز. برنامه جلوه حسن رو با دو بیت از شاعر پیشکسوت آیینی استاد غلامرضا سازگار به پایان میبریم. صبر تو شایسته ترین ابتلاست، صلح تو یک نهضت کرب و بلاست. ای سند قربت تو قبر تو، صبر شده خونجگر از صبر تو. بدرود و خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 9 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده از چشمه‌سار کرامت باشید.
چشمه‌سار کرامت.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. سلام. رحلت رسول مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را به شما تسلیت می‌گویم.
تا به خواب اجل ای گوهر پاک، خوابگه ساختی از بستر خاک. فلک از غیرت خاک آشفته است، لیتنی کنت ترابن گفته است. چند در حجله به تنها خفتن، حجره از گرد فنا نارفتن. چند در سر خفا بنشستن، در بر این خاک نشینان بستن. چند بی نرگس پاکت ز غبار، خانه سرمه بود تیره و تار. طاق محراب تهی کن ز خسان، بامش از فخر به کیوان برسن. سپاسگزاریم که این دقایق رو در کنار شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زندگی از چشمه‌سار کرامت سپری می‌کنید و در همین پیشانی برنامه این سوگ تو امان رو حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم، با این امید که در لحظه‌های معنوی این سوگ از ما هم به مهربانی و نیکی و به دعای خیر یاد دارید.
آقای محمدیان، با ویژه برنامه از چشم سار کرامت در خدمت دوستان عزیز شنونده هستیم و قرار هست که با حضور مهمانان و همینطور به صورت تلفنی در خدمتشون باشیم و صحبت بکنیم راجع به رحلت رسول مهربانی و همینطور شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. پرسش ما هم اینه، سوگسورده هایی در مورد حضرت پیامبر برای ما بفرمایید. عذرخواهی میکنم و همینطور از ویژگی های اخلاقی امام حسن مجتبی علیه السلام هم صحبت بکنید.
بله، امیدواریم که بتونیم در متن این برنامه فضای معنوی خوبی رو برای خودمان و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ فراهم کنیم و در پس این برنامه توشه خیری وجود داشته باشه برای همه کار.
بله، شماره تلفن ها رو عرض می کنم خدمت دوستان عزیز شنونده، 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. با ویژه برنامه از چشم سار کرامت همراه شما دوستان عزیز شنونده هستیم، برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر اسدالله طاهر رضی، مدرس حوزه و دانشگاه. جناب دکتر سلام، بر شما خیلی خوش آمدید. مناسبت امروز رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، خانم حقیقت ناصری جنوبای محمدیان و همینطور شنوندگان عزیز و ارجمند، من هم سلام و صبح خیر عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم رحلت نبوی و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو. انشالله که خداوند شناخت مقام این دوتا بزرگوار رو و ارادت بیشتری رو به همون مرحمت کنه و خوشحالم از این که توفیق دارم در این روز از طریق این رسانه مهمان محفل گرم شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه هستم. انشالله که ساعتی که خدمتشون هستیم یا دقایقی که هستیم دقایق خوبی باشه.
سپاسگزاریم که فراخوان ما رو پذیرفتید. اما برویم به سراغ موضوع برنامه که سیره، منش و روش حضرت رسول صلوات الله علیه هست. اما اگر بخوایم یک نمای کلی از این سیره داشته باشیم، شاید ناگزیر باشیم از اینکه حتی کمی به پیش از تولد پیامبر و بررسی شرایط اجتماعی یا سیاسی اون روزگار بپردازیم و بعد تلیعه و حضور پیامبر رو در متن این شرایط بکاویم. ما قصد داریم که یک شمای خوب و نسبتاً روشن رو تقدیم شنوندگانمون کنیم در متن برنامه از چشم سار کرامت. اگر که شما هم موافق باشید از همون حوالی بعد به تولد پیامبر آغاز کنیم، شرایط رو بسنجیم و بعد به سراغ اوجهای اون روزگاران برسیم.
خیلی هم خوبه جناب محمدیان، اون چیزی که در واقع اون دانشی که اتفاقای گذشته رو میاره و به دست ما میرسونه اسمش تاریخ هستش. بله. یعنی بستر این بحثی که شما مطرح میفرمایید توی دانش هست، توی تاریخ هستش و راجع به تاریخ خوب هستش که یه مقدار بشناسیم. ببینید، تاریخ یک دانش مقدسی نیست. یکی از اشتباهاتی که وجود داره و معمولا باعث نزاعات مذهبی میشه این هستش که هر گروهی فکر میکنه آنچه که در گزارهای تاریخ اومده مقدسه. نه، مقدس نیست. تاریخ صرفا یک مثالی رو من بزنم که علم تاریخ رو شنوندگان عزیز با ما حس بگیرن. شما یک معدن شن دارید در بیابون جایی هستش و یک کارگاهی دارید، دارید یک پروژه‌ای رو می‌سازید، یک کامیونی دارید که میره از معدن شن این شن‌ها رو بار می‌کنه، میره سر کارگاه، تحویل اون پیمانکار میده که کارش انجام بده. توی معدن شن و شن و اون کامیونه و این پروژه، میگن اون کامیونه تاریخ است. یعنی وظیفه تاریخ صرفاً این اتفاقاتی که در گذشته افتاده ورداره بیاره و به آیندگان تحویل بده. حالا راجبش بحث زیاده، آیا این واقعا علم هست یا نیست، راجبش صحبت شده، بعضیا کلن اون رو نفی میکنن، ولی ما در دیدگاه اسلامی و دیدگاه شیعیمون توصیه که اهل بیت علیهم السلام به ما دارن و مثلا علی علیه السلام این هستش که تاریخ علم مفیدی هستش. منتها برات عرض میکنم مقدس نیست،
من به امر مقدس مواجه نیستیم، رخداد مواجه.
دلیلش هم این هستش که ببینید در تاریخ میگه کسانی که دست به قلم میشن و وقایع نگاری میکنن، اینها قلم به مزدن. اصولا تاریخ نگارها قلم به مزدن. در گذشته که نویسنده ها کمتر بودن،
حالا تاریخ نگاران از ما یکمی دلگیر نشن.
نه واقعا همینه، حالا توضیح میدم خدمت شما. این جسارت نیستش، حقیقته. در گذشته ها که نویسنده ها کم بودن، خب شما میبینید مثلا فردوسی و دیگران شروع میکنن یک وقایعی رو ثبت میکنن، طبیعی هستشون کارفرماشون پول میده و اینا ثبت میکنن دیگه. این که نمیتونه خلاف کارفرماش چیزی بنویسه که برخلاف نظر اون، هر چیزی رو زیبا مینویسه تا اون خوشش بیاد و دستمزد بهش بده. در قدیم ها که در واقع نویسنده ها کم بودن، بعدن که اومد نویسنده ها زیاد شدن، این مزد منظور مغزه. یعنی شما الان اگر دست به قلم میگیرید و زحمت نوشتن رو میکشید، برای اعتقادات خودتون مینویسید، یعنی یک دیدگاهی داری، یک اعتقادی داری، بر اساس اعتقادات خودت مینویسید. اون وقت اومدن تاریخ نگارا رو طبقه بندی کردن، گفتن مثلا حالا در تاریخ اسلام آیا این کوفیه، بصریه، مصریه، شامیه، مکیه، کدومه؟ میگن اگر مثلا کوفی هستش، اینها طرفداران حضرت علی علیه السلام هستن. توی کتابهاشون شما هر چیزی رو که میبینید راجب فضائله. یا کتاب تاریخ نگارهای مثلا دیگر هستن به همین صورت، هر کدوم بر اساس اون دیدگاه های فکری و اعتقادی که دارن اومدن قلم زدن و کتاب نوشتن. بنابراین وقتی که این متعلق به یک مشرب فکری هستش، شما در کتابش دنبال یه نکته های ضعفی که راجب اون شخصیتی که بهش اعتقاد داره نگرد، یا نقاط ضعف رو حذف میکنه، فقط نقاط قوت رو می‌نویسه، و اگر نقاط ضعف هم اشاره کنه سریع شروع میکنه توجیه کردن. اگر مثلا نیم صفحه نقطه ضعف رو بنویسه، 30 صفحه راجب توجیه اون نقطه ضعف چیکار میکنه می‌نویسه. به همین خاطر میگن تاریخ نگارا یا قلم به مزدن یا قلم به مغزن. وقتی که قلم به مزد یا قلم به مغز باشه، شما نمیتونی حقیقت رو از یک نوشته به دست بیاری. هیچ کتاب تاریخی پیدا نمیکنی که حقیقت محض باشه، چون نقطه مقابلش هم وجود داره دیگه. به همین خاطر باید مجموعه از کتاب‌های تاریخی رو بخونید تا اینکه شما یک حقیقتی رو به دست بیارید. این اون چیزی هستش که علی علیه السلام و بصیرتی هم که در دین ما توصیه شده همینه. در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم همینه. شما با انبوهی از کتاب‌ها مواجه هستید، با انبوهی از نوشته‌ها مواجه هستید که با بحث‌های بسیار پراکنده. ببینید راجب قبل از تولد پیامبر گزاره‌های زیادی برای ما نقل شده، تولد ایشون، دوران شیرخوارگیشون و همینطور مراحل رشدشون. بنابراین اگر شنوندگان عزیز یک کتابی رو خوندن، یک مطالبی رو در اون کتاب نوشته بودن که یه مقداری با یافته‌های دیگرشون همخوانی نداشت، نگران نباشن. ذات تاریخ همینه. یعنی شما از این منظر نگاه می‌کنید، از این منظر مقابل هم نگاه می‌کنید و خود شما با استفاده از عقلتون یه استنتاجی میکنی که این استنتاج شما
خودتون میرسید،
باید با قرآن همخوانی داشته باشه. نهایت این هستش که چون ببینید توی تاریخ ما هم، تاریخ اسلام اینجوری شکل گرفت، اول به صورت تک نگاشت بود، بعد به صورت حدیثی شد، بعد به صورت محمد ابن اسحاق برای اولین بار ترتیبی نوشت، بعد الان تاریخ تحلیلی به وجود اومده که فوق‌العاده به عزیزان کمک میکنه. در تاریخ تحلیلی میاد گزاره‌های مختلف رو کنار همدیگه قرار میگیره، هم از تاریخ هستش، ریاضی هستش، جغرافیا هستش، و به این میرسه نهایتاً این چیزی که الان داره به ما میگه درست هست یا درست نیست، یا میتونه درست باشه یا نه. مثلا آیه جعفر مرتضی عاملی از صحیح و من از سیرت نبی الاعظم که حدود 36-7 جلد بیشتر چاپ شده، این تو لبنان هستن، کتاب فوق‌العاده خوبی هستش برای شناخت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. آیه رسول جعفریان هستن، آیه علامه عسکری رحمت الله علیه بود، اینها توی زمینه تاریخ تحلیلی آثار بسیار خوبی رو نوشتن و شنوندگان عزیز میتونن به اونها مراجعه بکنن و یک شناخت نه منطبق بر دیدگاه مذهبی بلکه منطبق با واقع. یه شعاری وجود داره توی تاریخ تحلیلی، این هستش که میگه زنده باد حق. من کاری ندارم که این رو چه کسی گفته، آیا این با حقیقت همخوانی دارد یا ندارد. من به دنبال به دست آوردن حق هستم. بنابراین من توصیه میکنم به شنوندگان عزیز، برای اینکه بتونن با یک زندگی پیامبر اکرم به طور نزدیک به واقع، بازم بالاخره هزار و چند صد سال فاصله گرفته، نزدیک به واقع آشنا بشن و بعدش انشالله به اون تمسک بکنن و عمل بکنن. یعنی همه این آشنایی ها برای این هستش که مقدمه عمل قرار بگیره. میتونن با تاریخ تحلیلی که دکتر جعفر شهیدی هم یک کتاب خوبی نوشته، تاریخ تحلیلی اسلام، و دیگران هم هستش، نشر معارف هم که برای دانشگاه ها کتاب می نویسه، تاریخ تحلیلی صدر اسلامش فوق العاده خوبه، گرچه فشرده هستش، اما اگر حوصله دارن و تاریخ مفصل رو میخوان بخونن، من توصیه می کنم جعفر مرتضی آملی و کتاب علامه عسکری و کتاب های آقای رسول جعفریان رو که کتاب های فوق العاده قوی هم هستن بخونن و انشالله بتونن یه مقداری شناختشون نزدیک به واقع باشه. بازم تاکید می کنم به خاطر بحثایی که در طول تاریخ اسلام بوده، نزدیک به واقع باشه. من هرگز ادعا نمی کنم و هیچ مورخی هم ادعا نمی کنه که میتونه الان از پس هزار و چند صد سال و قبارهایی که وجود داشته، شما میتونید بگید اینی که من الان بهش رسیدم واقعا همینه.
خب این خیلی کلام سخته و دقیقی است، یعنی گفتمان غالبی در این حوزه وجود نداره. شما میخوانید و بر ماحصل این آنچه خوانده اید اون روایتی میشه که شاید نزدیک به واقع باشه.
نزدیکه به واقع، بله.
بسیار خوب، فکر کنم این مؤخره خیلی خوب برای بخش نخستین سخنان شما بود. ما همگی اینجا هستیم که در نهایت خطاب کنیم که کتاب بخوانیم، و شما خیلی خوب و گزیده هم به اسامی کتاب ها رجوع کردید، هم برخی نشر ها رو نام بردید و فکر کنم که فضا رو باز کردید برای اینکه به سراغ روایت ها و زوایای دید گوناگون در حوزه سیره نبوی بریم. سپاسگزارم که بحث رو اینقدر خوب آغاز کردیم، امیدوارم که در ادامه هم به همین گونه پیش بریم و شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ نیز با ما همراه بشید.
شما شنونده ویژه برنامه از چشم سار کرامت هستید. ویژه رحلت رسول مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. ما در خدمت مهمان حضوری برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسدالله طاهر رضی، مدرس حوزه و دانشگاه. و از شما هم خواستیم اگر متن ادبی و سروده هایی در مورد حضرت پیامبر دارید برای ما بفرمایید و همینطور از ویژگی های اخلاقی امام حسن مجتبی علیه السلام. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. آقای احمد نقوی از خور و بیابانک گفتند با تسلیت رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام، یا رسول الله، مثل تو دیگر در پهنه زمین تکرار نخواهد شد، اما با تکرار صلوات بر تو نور حضورت را در قلب خود احساس میکنیم.
در برنامه از چشم سار کرامت همراه هستیم با جناب دکتر طاهر رضی و در بخش نخست با یک سویه تاریخیشان وارد بحث شدن، منتها سویه تاریخی که اتفاقا چند سویه هم هست و فکر میکنم که این نشانی است از اینکه ما در بررسی سیره نبوی میتونیم از زوایای گوناگون این منش و روش رو بکاویم و در نهایت امیدواریم که بتونیم حاصل خوب رو در اختیار یکدیگر قرار بدیم. باری ما این نگاه تاریخی رو تبیین کردیم برای شنوندگانمون به طور اجمالی، در ادامه وارد متن تاریخ بشیم و تاریخ پیامبر.
بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم که ببینید، حالا این فرزندی هستش که میخواد به دنیا بیاد به نام پیامبر. روایتی داریم که میگه یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک و لولا علیون لما خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما. میگه پیامبر اگر تو نبودی دنیا رو خلق نمی کردم، من اصلا عالم رو خلق نمی کردم. خب این روایت مشکلی نداره به لحاظ مضمونش، ممکنه فقط بعضی این سوال رو بکنن که پیغمبر خب چند میلیون سال بعد از خلقت حضرت آدم، حالا چند صد هزار سال تاریخ مشخص نیست، به دنیا اومده، چه جوری هستش که به خاطر پیغمبر دنیا رو خلق کرده؟ جوابش هم خیلی راحت هستش، به خاطر اینکه خداوند عالم قبل از اینکه عالم رو خلق بکنه ارواح رو خلق کرده، در منطقه به نام عهد الست هستش که قرآن از اون حکایت میکنه، الست رو برب بکن قالو بلا، در اونجا بوده، بنابراین ارواح همه انسان ها اونجا خلق شده و وجود داشته و وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهانه برای این خلقت عالم بوده تا پاشون رو به عرصه عالم بگذارن و این عالم به وجود بیاد. وقتی که میخواد این پیغمبر به عنوان آخرین سفیر الهی و رسول الهی پا رو زمین بگذاره، شما ببینید یک بسترهایی رو خداوند فراهم میکنه. شما اگر به شجره مقدسه پیامبر نگاه بکنید، هاشم هستش با اون کرامت‌هایی که داشته جدشون، بعد میاد عبدالمطلب هستش که اون بحث طیرن ابابیل و حمله فیل‌ها هستش، خب یک اتفاق خیلی بزرگی میفته به طوری که این شجره رو میخواد خیلی تو چشم مردم بزرگ بکنه، بعد میاد داستان عبدالله پیش میاد، پدرش و اون نذری که میکنن برای اینکه این رو ببرن برای قربانگاه و اونجا سرش رو در واقع به خاطر نذری که کردن انجام بدن، خب این اتفاق نمیفته و خداوند راضی میشه که این اتفاق نیفته، مثل اسماعیل که پیامبر میفرمود انا ابن ذبیحتین، من پسر دو تا ذبیحه هستم که یکی حضرت اسماعیل هستش، یکی جدشون پدرشون رو اشاره میکنن. خدمتشون همه اینها برای این هستش که یک پیش آگاهی به مردم بده که یک موجود ویژه و منحصر به فردی داره پاشو به عرصه وجود میگذاره. این از یک طرف. از طرف دیگه حالا این بچه که داره به دنیا میاد، خود بچه هم تحت شرایط خاصی تربیت میشه. نکات بسیار ظریف و لطیفی وجود داره که خداوند اونجا میفرماد دیگه، الم از کنم که توی اونجا که خدا میگه یتیمن فآوا، الم یجد که یتیمن فآوا فاما الیتیم فلا تقهر، یعنی با این که تو از یک چنین شجره پاکی و از یک چنین حسب و نسب پاکی برخورداری، تو یک تحت شرایط خاصی هستی، اما ما تربیت هامون رو هم باز اعمال کردیم. پیامبر وقتی به دنیا میاد، من فقط یک نکته ای رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم و کمک بگیرم. ببینید پیامبر وقتی که به دنیا میاد، مادرش آمنه است و پدرش عبدالله هستش. دو ماه قبل یا بعدش پدرش از دنیا میره. هیچ کسی نگفته، حداقل من ندیدم، ممکن هستش بعضی دیده باشن، که آمنه وقتی این بچه به دنیا میاد مریض باشه، یا مثلا شیر نداشته باشه، یا شرایط خاصی داشته باشه. معمولا در مکه قبل از اسلام و بعد از اسلام هم همینطور، زنها بچه ها رو به دایه می سپردن. دلیلش این بود که بچه ها شیر به شیر بودن، تعدادشون زیاد بود، مادر نمی رسید، یا اینکه مثلا مادر شیر نداشت، یا مادر مریض بود، یا مادر از دنیا رفته بود. هیچ کدوم از اینها نیست. یعنی آمنه تنها پسرش اینه و شوهرش هم از دنیا رفته، این بچه حالا داره، چه دلیلی داره این بچه به دایه سپرده بشه؟ و باز نکته منحصر به فردش این هستش که همه بچه ها دو سال پیش دایه بودن، پیامبر ما چهار سال پیش دایه بوده. چرا؟ یک سواله. میگه به خاطر اینکه خب مادر، عرض کردم مادر بیمار نیست، مادر نگفتن شیر نداشته، و مادر کسی هم نداشته. حالا حداقلش این هستش که چرا مادر، خب میگن بچه رو به این خاطر به دایه میسپردن که از محیط شهر فاصله بگیره، تو اون آب و هوای لطیف و تمیز زندگی بکنه و لغاتش، دامنه لغاتش اصیل باشه، دخیل نداشته باشه، چون توی مثلا جامعه شهری کلمات قاطی میشه دیگه، یه انگلیس مثلا مثل زمان ما یه سری انگلیسی، یه سری عربی، یه سری کردی، یه سری ترکی قاطی زبان میشه. الان فارسی ما تلفیقی از همین ها هستش، ولی شما هر چه منطقه روستایی تر برید این ترکیبه و تداخله وجود نداره. میگن یکی از دلایلشون این بود که بچه‌ها رو می‌ذاشتن می‌رفتن پیش دایه‌ها توی قبایل که اینا فصیح ادبیاتشون و زبانشون فصیح باشه. خیلی خب، میگم حتی اگر این هم بخواد باشه چه مشکلی داشت که آمنه که دیگه حالا شوهر که نداره، تعلق خاطری هم نداره، میرفت توی همون قبیله برای اینکه از مهر مادری بچه برخوردار باشه، یعنی شیر و هوا و لغات فصیح اونجا استفاده کنه، علاوه بر این از مهر مادری هم در کنارش برخوردار باشه. خب میرفت توی اونجا یه چادری میزد، اونجا زندگی میکرد و بچهش رو هم نگهداری میکرد. چرا این کار رو انجام نمیده؟ با وجود اینکه همه اینها از یک مجرای متعالی در واقع ارتزاق کردن. اینو خیلی من توی کلاس‌ها اینو به بحث گذاشتم، خیلی ها نظراتی گفته شده هیچ شده. من خودم نهایتاً به این نتیجه رسیدم که خداوند اینجا میگه الم یجد که یتیمن، میخواست اون طعم تلخ یتیم بودن رو پیامبر در همون دوران کودکی بچشه و تا بعدش بیاد فعمل یتیمه فلا تقهر محقق بشه. اما در این داستان آمنه هم باید درد فراق رو تحمل بکنه. خب برای یک مادری که شوهر خیلی مهربانی داره، شوهر خیلی خوبی داره و مدت زیادی هم با هم زندگی نکردن، اصلا زندگیش کامی نگرفته، در اوایل زندگی هست تا اومدن زندگی بکنن شوهر رو از دست داده و بیوه شده، با این وجود این بچه‌ای که یادگار اون شوهر هستش و این بچه نور باطنی هم داره چقدر دلچسبه. اما آمنه هم باید این درد فراق این بچه رو تحمل بکنه، مثل مادر حضرت موسی، مثل دیگرانی هستن که برای تعالی یک پیامبری رنج کشیدن، زجر کشیدن. من به نظرم میرسه پیامبر از دوران کودکیش که تحت نظر جبرائیل تربیت شد و خودش میگفت من مربای خداوند هستم و تربیت شده خداوند هستم توسط جبرائیل، اینجا هستش که همه عوامل رو خداوند در کنار همدیگه قرار میده. یعنی این چیزی که پیامبر به دست آورده یک مقدارش به خاطر اون سرشت و فطرتش هست، شکی درش نیست چون این نور پاکی هستش، و یک مقدارش به خاطر اون شجره پاکش هستش که هیچ شکی درش نیست، اما یک مقدار زیادی کنار اینها تربیت و تعلیم پیامبره که خداوند جبرئیل رو مأمور میکنه با وجود اینکه بستر تعالی و بستر عالی در پیامبر، در ذات پیامبر وجود داره، اما اونجا هم باید باز با این وجود پیامبر باید تحت تربیت قرار بگیره که میگه الم یجد که یتیمن فآوا، یعنی ما تربیتت کردیم. بنابراین پیامبر اگر به اینجا میرسد سه تا متغیر درش سهم هستش، این میتونه درسی برای ما باشه. متغیر اول حسب و نسب هستش، متغیر دوم وراثت هستش، متغیر سوم تربیت هستش، که هر ستای اینها باید کنار همدیگه باشه تا یک گلی شکفته بشه و تاثیرگذاری خودش رو داشته باشه. طبیعی هستش پیامبر به خاطر اون رسالتی که داره و اون مأموریتی که داره، کاری رو که داره انجام میده، شرایط برایش سخت‌تر هستش. یک چنین شرایط رو برای ما نخواستن، ولی بالاخره در حدی که ما هم هستیم باید یک چنین مسیری رو برای خودمون طی بکنیم. این نکته ای هستش که ما میتونیم از دوران کودکی پیامبر در واقع به عنوان یک درس برای زندگی خودمون و فرزندانمون بگیریم.
خب خیلی جالب، اون موضوع علم لدنی رو به نظر میرسه که شما وسعت دادید، حتی به اندازه تربیت پیامبر که حتی میتونه ریشه های لدنی داشته باشه. یه اتفاق جالبی در این بحث افتاد آقای دکتر طاهرعزی، و اون که حالا شما هوشمندانه یا ناخودآگاه سویه بحث رو در میانه بحث های مربوط به خاص و عام نگه داشتید. از یک سو پیشینه رو کاویدید، یک نگاه ذوریه‌ای به داستان داشتید، از یک سو تجربه زیسته پیامبر رو نقل کردید، و فکر میکنم که این میتونه باعث این بشه که مخاطبان از هر دستی با برنامه ما همراه بشن و اقناع بشن از این مباحث. امیدوارم که در ادامه هم بر همین روش و منش پیش بریم. سپاسگزارم از شما، همچنان شنونده برنامه زنده از چشم سار کرامت هستید از شبکه رادیویی فرهنگ.